بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید فردا به نگرانی های گروه 5 به علاوه 1 درباره موافقت نامه تهران پاسخ میدهد. احمدی نژاد میگوید ایران به اقدامات کشورهای غربی پاسخ پشیمان کننده خواهد داد. طالبان گفته است یک سرباز آمریکایی ناپدید شده را به اسارت گرفته است. ساعت 7 شب به وقت ایران. سلام بر شما، از رادیو فردا باز هم با مجله یک ساعته شامگاهی صدای ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم. در یک شنبه شب سوم مرداد ماه شما رو همراهی میکنم بین برنامه‌های مختلفی که همکارانم برای این یک ساعت تهیه کردن. بعد از خبرهایی که آرش حسنی‌ها میخونه جزئیات بیشتری رو میشنوید در مورد برنامه‌های این یک ساعت در رادیو فردا. آرش،
متشکرم آزاده. سلام میکنم خدمت شما شنونده همیشه همراه رادیو فردا. امیدوارم که عصر خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید ایران فردا در نامه خطاب به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نگرانی‌های گروه 5 به علاوه 1 درباره موافقت نامه تهران پاسخ می‌دهد. طبق این توافق نامه که حدود 3 ماه پیش بین ایران، ترکیه و برزیل امضا شد، قرار بود ایران بخش اعظم اورانیوم غنی شده خود را در قبال دریافت 120 کیلوگرم سوخت برای راکتور پژوهشی تهران به ترکیه منتقل کند. کشورهای غربی با ابراز تردید درباره این توافق نامه آن را رد کردند. وزیر خارجه ترکیه امروز یک شنبه پس از دیدار با همتای برزیلی و ایرانیش در استانبول همچنان گفت ایران تمایل دارد گفتگو با اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای‌اش را پس از ماه رمضان از سر گیرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید ایران به اقدامات کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی پاسخ پشیمان کننده میدهد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای احمدی نژاد روز یکشنبه درباره تحریم‌های جدید سازمان ملل علیه ایران گفت آمریکایی‌ها بخشی از اروپا و روسیه را در سناریوی جدید خود همراه کردند، اما همه آنان بدانند هر اقدامی که علیه ایران انجام دهند، نظیر مزاحمت برای هواپیما و کشتی‌های ما، بلافاصله از طرف ایران پاسخ لازم را دریافت خواهند کرد و این پاسخ پشیمان کننده خواهد بود. رئیس جمهوری ایران تحریم ها را مایه پیشرفت و خودکفایی ایران دانست و افسود ما قادریم همین امروز 17 میلیون لیتر بنزین به ظرفیت کنونی اضافه کنیم، اما فعلا این اقدام را به صلاح خود نمی دانیم. در پی سرباز زدن ایران از توقف فعالیت های حساس هسته‌ای‌اش، شورای امنیت سازمان ملل در خرداد ماه دور چهارم تحریم ها را علیه این کشور تصویب کرد. شورشیان طالبان ادعا کردند یک سرباز آمریکایی ناپدید شده را به اسارت گرفتند. به گفته این ناتو، دو سرباز آمریکایی روز جمعه در شرق افغانستان ناپدید شدند و نیروهای طالبان همچنین میگویند سرباز دوم آمریکایی کشته شده و جسدش در اختیار آنهاست. یکی از سخنگویان طالبان در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت رهبران طالبان بعداً درباره سرنوشت سرباز اسیر شده تصمیم گیری میکنند. پیشتر یک مقام محلی افغان گفته بود طالبان خواستار معاوضه جسد سرباز کشته شده آمریکایی با شورشیان است که در زندان به سر میبرند. سخنگوی طالبان که با خبرگزاری رویترز سخن گفته به این موضوع اشاره ای نکرده است. آمریکا و کره جنوبی امروز یک شنبه یک رزمایش مشترک را در دریای ژاپن آغاز کردند. وزرای دفاع دو کشور در بیانیه‌ای هدف از این رزمایش را ارسال پیامی روشن به کره شمالی برای توقف رفتار تهاجمی‌اش اعلام کردند. اشاره این بیانیه به حادثه غرق شدن یک کشتی نظامی کره جنوبی است که به گفته مقام‌های واشنگتن و سئول توسط کره شمالی صورت گرفته است. به گفته مقام‌های آمریکایی در رزمایش دریایی مشترک آمریکا و کره جنوبی که 4 روز به طول خواهد انجامید، 20 کشتی، 1 ناو هواپیمابر و 200 هواپیما شرکت دارند. انفجار در کارخانه پتروشیمی خارک در استان بوشهر 4 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامرضا کشتکار، مدیر کل بحران استان بوشهر، علت انفجار را فشار زیاد بر بویلر مرکزی کارخانه اعلام کرده است. انفجار همچنین باعث بروز آتش‌سوزی در کارخانه پتروشیمی خارک شده است که به گفته آقای کشتکار این آتش‌سوزی مهار شده است. مدیر کل بحران استان بوشهر افزوده است با توجه به اینکه مجتمع پتروشیمی خارک بخشی از برق استان را تامین می‌کند، احتمال بروز مشکل در برق‌رسانی نیز وجود خواهد داشت. انوشیروان محسنی، نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، میگوید دادن آب جنوب شهر تهران به نوزادان ممکن است باعث خفگی آنها شود. آقای محسنی در گفتگو با خبرگزاری فارس دلیل این امر را تداخل فاضلاب با آب آشامیدنی و وجود نیترات در آب جنوب شهر تهران اعلام کرده است. آزاده،
مرسی از آرش حسنی‌ها. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. منتظر شنیدن چه برنامه‌هایی هستید؟ خانواده عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار در اوین می‌گویند به او حد که حرمت شده است.
به من گفتن که برو با آقای دادستان بگو خودش و آقای شریف به زندان میان تا من نشون بگم که شب اول بازداشت من حد که حرمت شدم.
از برگزاری مراسم کانون نویسندگان در دهمین سالمرگ احمد شاملو شاعر معترض و محبوب ایرانی جلوگیری شد.
بخش عمده جمعیتی که دیروز برای گرامی داشته یاد شاملو در امامزاده طاهر گردآمده بودند، امسال هم مثل سالهای پیش جوان بودند.
یک سال بعد از شکل‌گیری تومار سبز اعتراضی ایرانیان در پاریس، میگویند این حجم اعتراض بی سابقه بوده.
هم یه سری تو ایران تصاویر رو دیدن و عشق ریختن، هم خودمون هر دفعه نگاش میکنیم میبینیم که کارهای دیگه هیچ خوبندگی اینو نداشته.
با ما بمونید تا در بخش دوم هم در مجله زنان صدای دیگر رادیو فردا باز هم درباره مسائل زنان ایران بشنوید. تا 55 دقیقه آینده ما از رادیو فردا با شما خواهیم بود. با یک گفتگو شروع می‌کنیم. خانواده عبدالرضا تاجیک در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه نوشتند برادرشان گفته مورد هتک حرمت قرار گرفته. تنها خبری که در این زمینه وجود دارد انتشار نامه‌ای است که از هتک حرمت یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر حکایت می‌کند و تنها خواسته این روزنامه‌نگار که دیدار با دادستان عمومی و انقلاب تهران یا وکیلش هست تا بتونه درباره حقوق از دست رفتش با اونها صحبت کنه. همکارم آرش حسنیا از رادیو فردا در گفتگویی با پروین تاجیک از اون خواسته تا جزئیات بیشتری از نامه‌ای که به دادستان نوشته و اونچه که برادرش عبدالرضا تاجیک گفته شرح بده.
ایشون در ملاقات کابینی که خیلی عصبانی و ناراحت بود به من گفتن که برو با آقای دادستان بگو خودش و آقای شریف به زندان میان تا من نشون بگم که شب اول بازداشت در حضور معاون دادستان و بازپرس شعبه یک دادسرا من حتی حرمت شدم. چی غیر از این نگفتم.
خانم تاجیک، در اون دیدار برادرتون جزئیات بیشتری از آنچه به عنوان هتک حرمت از اون یاد کردند ارائه نکردند، چون پس از انتشار نامه شما تفسیرهای مختلفی از هتک حرمت در محافل رسانه‌ای صورت میگیره که دامنه وسیع رو در بر میگیره. آیا ایشون شرح بیشتری یا جزئیاتی از آنچه اتفاق افتاده ندادند؟
به هیچ عنوان توضیح ندادند. من هرچم ازش خواستم توضیح ندادند، چرا که اول ملاقات کابینی بود و اینکه ماموری اون رئیس ساده بودن. نمیدونم حالا به چه علت یا نخواست توضیح بده یا فکر من ناراحت میشیم یا نمیتونه توضیح بده. برای همین هست که من فکر میکنم ما جمله رو در همین حد تا پاسخ از دادستانی نشنیدیم و تا عبدالرضا اینها رو ندیده و ملاقات نکرده و صحبت نکرده ما هیچ نوع تعبیر تفسیر خاص نکنیم. همین که این جرم صورت گرفته، یعنی این کار خلاف چه میدونم اخلاق میشه گفت، غیر معمول میشه گفت، حالا هر چی که بوده، این تا زمانی که آقای دادستان نرن زندان، تا آقای شریف نرن زندان و با عبدالرضا صحبت نکنم مسئله باز نمیشه. من جملم رو دقیقا این جمله عبدالرضا میگم، یک کلمه اضافه و یک کلمه کم نمی کنم و هیچ نوع تعبیر تفسیری هم ارائه نمیدم.
خانم تاجیک، شاید یک هفته یا بیشتر از دیدار شما با عبدالرضا تاجیک میگذره که این نامه رو خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشتید و منتشر کردید. دلیل این تأخیر شما در انتشار نامه چی بوده؟
من شاید تا چند روز اصلا این رو به هیچ کس نمیگفتم. راستش نمیدونستم بعد بگم یا نگم، خوبه بعد یا غلط درست یا نه. با خیلی تماس گرفتم که این کار درست یا نه. خیلی به من توصیه میکردم همون روزایی که اول که تو باید اینو رسانه‌ایش کنی. من راستش میترسیدم، میگفتم شاید مثلا بافتاب بد داشته باشه، همینطور که الان شما گفتید مثلا تفسیرهای بدی بشه، نمیدونم. ولی همه، هر کیو که من دیدم، همه گفتن که شما اشتباه میکنید که ساکتید، چون شما وقتی ساکت باشید اونا خب کار خودشون رو پیش میبرن، حالا کار خلاف هست، نادرست هر چی که هست. شما برای دفاع از برادرت، برای اینکه هیچ نوع از افراد قوه قضاییه هیچ مسئولی پاسخگوی این جریان نیست، من سه تا نامه به دادستانی نوشتم، همین مورد رو نوشتم و گفتن که من از شما میخواد که برید زندان و ایشون برای شما توضیح بده، هیچ پاسخ نداد و من مجبور شدم که رو بنویسم. خیلی خودم ناراحت شدم از این کاری که می‌خواستم بکنم، به خاطر اینکه همین دقیقاً چون مشخص نیست نمی‌خوام که تعبیر و تفسیرای ناجور بشه. ما باید منتظر باشیم و واقعاً آقای لاریجانی قوه قضاییه، آقای لاریجانی مجلس، آقای دادستان و هر کسی که دست می تو این کار داره به این صدای عدالت خواهی ما جواب بدن و مشخص بکنن که اونجا چه اتفاقی افتاده و اصلا به دنبال چی هست.
خانم تاجیک، آیا بعد از انتشار این نامه از سوی مقام های دستگاه قضایی با شما تماس گرفته شده تا خواستار توضیحات بیشتری درباره این ماجرا بشن از طرف شما، یا اینکه پاسخی به شما دادند؟
نه متاسفانه هیچ تماسی گرفته نشده و هیچ پاسخی داده نشده. حتی من دیروز هم که به دادستان زنگ زدم دفتر آقای دادستان گفتن هنوز صحبتی در این باره نشده، پاسخی داده نشد و ما جوابی نداریم شما.
بعد از انتشار نامه آیا تلاش‌هایی را برای دیدار با مقام‌های قضایی مثل دادستان یا رئیس قوه قضاییه و سایر مسئولانی که به نحوی ماجرای دستگیری و بازداشت برادرتون به اونها مربوط میشه داشتید و آیا موفق شدید که با اونها صحبتی بکنید؟
نه، هنوز فرصتی نکردم. البته خیلی جا دارم مثلا به نمایندگان مجلس زنگ زدم که متأسفانه مجلس دوره تعطیلی شده داره، تعطیلات تابستانه است. البته با چند تا من بسیار تلاش کردم که با آقای علی مطهری تماس بگیرم و ایشون رو هم در جریان بذارم که متأسفانه هنوز موفق نشدم، اما حضوری نه هنوز نتونستم کسی رو ببینم.
خانم تاجیک، بعد از اون تنها ملاقات کابینی که در این مدت بیش از یک ماه بازداشت برادرتون با ایشون داشتید، دیدار یا تماس دیگری داشتند؟
نه متاسفانه، نه تماسی گرفته شده و نه ما ملاقاتی داشتیم. ما فقط منتظر هستیم این پنجشنبه سر بزنیم به زندان و امیدوار باشیم که ملاقات صورت بگیره.
آرش حسنیا با پروین تاجیک صحبت میکرد و از اون خواسته بود تا در مورد نامه‌ای که به دادستان نوشته و اون چیزی که برادرش عبدالرضا تاجیک در مورد هتک حرمت خودش در اوین گفته توضیح بده.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یک گزارش بشنویم در ادامه. دولت محمود احمدی نژاد دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران رو مکلف کرده که تا کمتر از یک ماه دیگه 40% از کارکنان خودشون رو از تهران خارج کنن. بخشی از این افراد که بر اساس مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت لازم هست تا پایان مرداد ماه به خارج از تهران منتقل بشن، نیروهای قراردادی و کارکنانی هستند که در شهرهای مجاور تهران ساکن بودن. نیوشا بغراتی از رادیو فردا.
نزدیک به نیمی از کارمندان دولت تا یک ماه دیگر مجبور به وداع با پایتخت هستند. این تصمیم دولت محمود احمدی نژاد بخشی از طرح دولت دهم است برای خروج 200,000 کارمند و خانواده‌های آنها از تهران. تصمیمی که در روزهای پایانی فروردین 89 در هیئت وزرا اتخاذ شد و پس از آن در اردیبهشت ماه نیز فهرستی از 163 شرکت و دستگاه دولتی تهیه شد که لازم است تا پایان مرداد ماه تهران را ترک کنند. بر اساس مصوبه اخیر کارگروه انتقال کارکنان که توسط محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، دستگاه‌های اجرایی موظفند که تا پایان مرداد ماه 89 نسبت به انتقال نیروهای قراردادی اقدام کرده و از جذب نیروی جدید نیز پرهیز کنند. علاوه بر خروج 40% از کارکنان دولت از تهران، این مصوبه همچنین مقرر کرده است که شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در زمره نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می‌روند، از جمله سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، تا کمتر از یک ماه دیگر پایان مرداد ماه به خارج از تهران منتقل شوند. این مصوبه همچنین هر گونه استخدام و ایجاد سازمان و پست‌های جدید در تهران را ممنوع کرده و در ضمن تأکید می‌کند که دستگاه‌های اجرایی نسبت به انتقال مؤسسات پژوهشی و آموزشی نیز از تهران اقدام کنند. بحث انتقال کارکنان دولت از تهران انتقادهایی را برانگیخته است و برخی از منتقدان آن را شتاب‌زده توصیف کردند. اخیراً کارمندان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در اعتراض به انتقال کارکنان از تهران دست به اعتراض زده و ده‌ها تن از آنها روز سه‌شنبه گذشته در اعتراض به انتقال اجباری برای دومین بار در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گفته تجمع کنندگان، مسئولان این سازمان قصد دارند حدود 1100 کارمند سازمان میراث فرهنگی را آنگونه که میگویند به اجبار از تهران به شهرستانهایی چون شیراز و اصفهان کوچ دهند. عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که تاکنون 16,000 کارمند دولت به طور داوطلبانه درخواست انتقال از شهر تهران را دادند و 106 شرکت دولتی نیز از تهران به شهرهای دیگر منتقل خواهد شد. وی اما در این حال اشاره نکرد که این 16,000 کارمند چه تعداد از افرادی را تشکیل می‌دهد که در نیمه تابستان امسال مجبور به ترک پایتخت می‌شوند.
دولت محمود احمدی نژاد دستگاه‌های اجرایی در تهران رو مکلف کرده که تا کمتر از یک ماه دیگه 40% از کارکنان خودشون رو از تهران خارج کنن. نیوشا بقراطی گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در مورد اتفاقی که روز گذشته در تهران افتاد بشنویم. کانون نویسندگان ایران طی انتشار بیانیه‌ای از دوستداران احمد شاملو دعوت کرده بود که روز شنبه دوم مرداد ماه در دهمین سال مرگ این شاعر بر مزار او در گورستان امامزاده طاهر کرج گرد بیان، اما به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا از برپایی این مراسم جلوگیری شده. مانیا منصور در گفتگویی با ناصر زرفشان، حقوقدان در تهران و از اعضای کانون نویسندگان ایران، از چند و چون ماجرا میپرسه.
مراسم برگزار شد، اما دیروز هم مثل چند سال گذشته از اجرای برنامه های کانون نویسندگان برای بزرگ داشته شاملو جلوگیری به عمل آمد. آنچه که برگزار شد تجمع و شعرخوانی خودجوش دوستداران شاملو بود. البته بیانیه کانون هم قرائت شد. اما چه غم، شاملو شاملوست. در مورد امثال شاملو در بلند مدت جامعه و خرد جامعه قضاوت میکنه. پس از شاملو و پس از اونها که چشم دیدن شاملو رو ندارند، یک کسانی فراموش و یک کسانی به عکس ماندگار میشن. و این داور، یعنی جامعه و تاریخ، داوری دقیق و بیگذشته. نه سانسور قدرت از شاملو چیزی کم میکنه و نه بوق و کرنهای قدرت و تریبونها و رسانه‌های اونها میتونه از فرومایگان و میانمایگانی که چیزی در چنته ندارند به ضرب روزنامه و مصاحبه و رادیو تلویزیون کسی بسازه، چیزی از اونها بسازه. این سر و صداها که تمام شد، اون افراد هم فراموش میشن. اما برای ما، برای کانون نویسندگان، شاملو علاوه بر شاعری بزرگ، چکام سرای عشق، آزادی و انسانیت، تصویر زنده روشن فکری متعهد و مردم دوست و به لحاظ جمیع این جهات پرچم ماست. برای ما پرچم کانون نویسندگان بود و هست و از این رو ما تحت هر شرایطی یاد او رو، راه و رسم و منش او رو و اندیشه و آثارش رو گرامی خواهیم داشت تحت هر شرایطی.
آقای زرفشان، چه کسانی اونجا بودن که مانع از برگزاری مراسم شدند؟
مثل همیشه نیروهای انتظامی و امنیتی هستند و بودند، اما بخش عمده جمعیتی که دیروز برای گرامی داشته یاد شاملو در امامزاده طاهر گرد آمده بودند، امسال هم مثل سالهای پیش جوان بودند. درصد بزرگی، درصد بالایش جوان بودند، جوانانی بین 20 تا 30 سال. به این برای شخص من بسیار پرمعنی است. خیال میکنم برای دو دسته این ترکیب جمعیت حامل پیام روشنی است. بین 20 تا 30 سال یعنی کسانی که 20 تا 30 سال گذشته بالیده اند، یعنی در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، و از این لحاظ برای اصحاب قدرت این حامل پیام روشنی.
از چهره‌های سرشناس و هنرمندان کسانی بودند که شما نام ببرید؟
اسم از کسی نبرم، ولی بسیاری کسانی که برای هر دو سه ماه یک بار یه نصف صفحه، یک ربع صفحه روزنامه وابسته که نمیدونم اظهار نظری بکنن، ریشی به جنبانن، به خاطر اون همه چیز رو فدا میکنن، و خب از اونها نبودن و ترجیح میدم اسم نبرم. بسیاری از کسانی هم که صمیمانه و صادقانه خب شاملو رو دوست دارن از نسل‌های گذشته، اونها هم بودن.
میشه حدوداً بگین که چه تعداد آدم اومده بودن دیروز؟
خب من اشرافی از بالا به جمعیت نداشتم، علاوه بر این که یه جوری سیال هم بود، برای اینکه از ساعت 2 تا حدود 7-8 شب این قضیه ادامه داشت. دعوت ما، دعوت کانون، برای 4 تا 6 بعد از ظهر بود، ولی جمعیت زیاد بود.
درگیری پیش آمد بین کسانی که آمده بودند و نیروهای انتظامی؟
مترصد بودند و ایستاده بودند و جز برخی برخوردهای پراکنده، البته ما هم همواره سعی می‌کردیم که به لحاظ حفظ حرمت شاملو و حفظ حرمت برحال دوستانی که آمده بودند وضعیت نامطلوبی پیش نیاد و جز برخی برخوردهای پراکنده این طرف اون طرف که به هر حال فیصله پیدا کرد نه چیزی پیش نیاد.
مانیا منصور با ناصر زرافشان صحبت میکرد از اعضای کانون نویسندگان ایران درباره بزرگداشت احمد شاملو در دهمین سال مرگ او. بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اعتراضات و سرکوبی که در پی آن آمد، حرکت‌های مختلفی در خارج از مرزهای ایران هم شکل گرفت. سال گذشته در چنین روزی، سوم مرداد ماه که با عنوان اتحاد برای ایران نامگذاری شده بود، در کنار حرکت‌های مختلف ایرانیان در پاریس، توماری که به تومار سبز معروف شد، رونمایی شد. توماری که هزاران امضا کننده اون به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد نگفته بودند. هانا کاویانی گزارش میده.
توماری سبز به طول 1500 متر، برخی در آن زمان می گفتند این بلندترین تومار اعتراضی دنیاست که در شهرهای مختلف دنیا ایرانیان به همراه بسیاری حمایت کنندگان غیر ایرانی موافقت خود را با یک جمله اعلام کرده بودند. بالای این تومار در همه 190 شهری که آن را امضا کرده بودند نوشته شده بود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیست. در روز 25 ژوئیه سال 2009، سوم مرداد ماه، در روزی که با نام روز اتحاد برای ایران نامگذاری شده بود، در کنار حرکت‌های اعتراضی که در 5 قاره شکل گرفت، تومار سبز که به مدد ایرانیان در شهرهای مختلف تهیه و به پاریس ارسال شده و سپس توسط ایرانیان مقیم پاریس با هدایت کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی به هم دوخته شده بود، در فضای مقابل برج ایفل رونمایی شد. فعالیت‌های شبکه‌ای ایرانیان در آن روزها نشان می‌دهد که فعالان مدنی در سراسر دنیا از طریق اینترنت هفته‌ها برای هماهنگی در این زمینه برنامه‌ریزی کردند. در هر شهر یک یا چند روز برای جمع‌آوری امضا در یک نقطه مرکزی شهر وقت صرف شد. سپس این پارچه‌های سبز که هر کدام حاوی صدها امضا بود، روانه پاریس شد. به گواه تصاویر ویدیویی که بر روی سایت یوتیوب نیز موجود است، ایرانیان مقیم پاریس در تلاشی شبانه روزی پارچه‌های ارسالی شهرهای مختلف را به هم دوختند و چوب‌هایی به آن وصل کردند تا در 25 ژوئیه توسط تعداد کثیری از داوطلبان حمل شود. مراسم حمل این تومار در فضای بین برج ایفل و دیوار حقوق بشر در آن روز به صورت زنده برای کاربران اینترنتی قابل رؤیت بود. امروز که یک سال از آن مراسم گذشته است، آرش نعیمیان از اعضای کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی در پاریس میگوید که شاید این حرکت مهمترین حرکت مدنی مشترک ایرانیان خارج از کشور بود. وی در این باره به رادیو فردا این چنین میگوید:
حالا اگر که سیاسیون هستن، کانال‌های سیاسی دارن، اونا خودشون با خودشون میدونن، ولی حمایت مدنی و اعتراض بهترین نمونش این بود. هم یه سری تو ایران تصاویر دیدن و اشک ریختن، هم خودمون هر دفعه نگاش میکنیم میبینیم که کارهای دیگه هیچ کوبندگی نداشته، تمام تلویزیون ها و رسانه های خارجی براشون جالب بود. تا حالا چنین کاری در پاریس نشده بود و فکر نمیکنم در هیچ جای دیگه.
اما سوالی که یک سال پس از تهیه این تومار 1500 متری مطرح می شود این است که امروز این تومار کجاست؟ آرش نعیمیان با توضیح اینکه تهیه کنندگان این تومار به دلیل ارزش تاریخی آن معتقد بودند که باید از آن حفاظت کرد تا روزی شاید در موزه قرار بگیرد، از سرنوشت آن به رادیو فردا این چنین گفت:
این قرار شد که به نیویورک ارسال بشه به مناسبت سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک و قبلش هم استکهلم اینو خواسته بود که توی یه سری صحبتایی که شد نگرانش بودیم، ما واقعا نگران سلامتی تومار بود. به استکهلم فرستادیم، یه نماینده هم فرستادیم اونجا که تا کردن و باز کردن و بستن و نشون بده بهشون. از اونجا به سلامت رفت به نیویورک که ما اولین تصاویر که دیدیم این دیگه یکی نیست، از هم باز شده، حالا نمیدونم محدودیت مجوز ظاهرا داشتن و سوراخ شده تومار که حالا میگفتن که هوا از توش باید رد بشه و رو پل نمیشد و این. خلاص یه سری تومار، یه سری پارچه سبز قطعه قطعه دیدیم که سوراخ هم شده بود و چرخید و از همون موقع تلاش هرش کردیم که بتونیم دوباره این تومار رو کنار هم دیگه که همه قطعاتش رو داشته باشیم. موفق متاسفانه نشدیم. حتی خبرش به گوش ما میرسه که یک تومار خونه آشنای فلان کسک یتی بخشش اون شهره. من متاسفم که همون سرنوشتی که پیش بینی می‌کردیم برای این تومار تومان که فرستادیمش از پاریس به سرش اومد.
حال باید منتظر بود و دید آیا تومار 1.5 کیلومتری سبزی که در آن معترضین به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نگفته بودند روزی به هم خواهد پیوست یا خیر.
تهیه و رونمایی تومار سبز در سالگرد اون هانا کاویانی گزارش میداد.
سلام، من از ایران زنگ می‌زنم و درود بر موج سبز ایران و با آقای خامنه‌ای میگویم که مردم از شما ترسی ندارن. تن همه رهبرهای ایران دل می‌لرزد و درود بر آقای خاتمی، آقای کریم، آقای موسوی. یک جنبش واقعی در ایران به وجود آوردن به امید آزادی ملت ایران.
می‌خواستم در مورد جنبش سبز این رو بگم که پایه و اساسی نداره و جمهوری اسلامی ایران با وجود ریاست جمهوری محترم و بقیه کابینه داره به خوبی پیشرفت میکنه و در حال پیشرفت و جا افتادن در کل جهان هست. ایلخانی هستم از خاف.
می‌خواستم جهت روشن شدن بعضی از روشنفکرا عرض کنم که این جنبش سبز کاملا مردمیه. این جنبش با کودتای 57 کاملا مخالف بود. مبارزاتش هم از همان آغاز بی‌وقفه و پیوسته بوده. وابسته به هیچ گروه خاصی هم نیست. توی این طبقه ای هم نمی گنده. این جنبش آنقدر عظیم و بزرگه که هیچ حد و مرزی نمی‌شناسه. به نفع همه دنیاست که جنبش را حمایت کنم چون برای صلح و آزادی در تلاشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
درباره سیاست شنیدیم، در مورد ادبیات هم شنیدیم، اما در مورد ورزش هم بشنویم با فریبرز غریب.
محسن شادی، قایقران جوان ایرانی، امروز در مسابقات روینگ قهرمانی زیر 23 سال جهان در بلاروس مدال خوشرنگ طلا برگردن آویخت. این پاروزن جوان تیم ایران سال پیش هم در این رشته موفق به کسب مدال طلا شده بود. محسن شادی امروز با رکورد 7 دقیقه و 17 ثانیه و 93 صدم ثانیه در رشته قایق سبک وزن تک نفره زودتر از سایر پاروزنان مدعی خط پایان را قطع کرد و طلا گرفت. قایقرانان انگلیس و برزیل هم بعد از شادی دوم و سوم شدند و نقره و برنز گرفتند. اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران در پی جلسه امروز حضور کاروان ورزشی این کشور در نخستین دوره بازی‌های المپیک جهانی نوجوانان سنگاپور را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، ایران با 52 ورزشکار در رشته‌های کشتی، وزنه‌برداری، والیبال، تکواندو، شنا، تیراندازی، بوکس، دو و میدانی، قایقرانی، جودو، فوتبال دختران و بسکتبال 3 نفره راهی سنگاپور خواهد شد. پیش از این اظهار نظر حجت الاسلام یحیی زاده، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، درباره احتمال عدم رعایت شؤونات اسلامی در بازی‌های المپیک ابهاماتی را در مورد اعزام کاروان ورزشی ایران به سنگاپور به وجود آورده بود. در شهر بوداپست، پایتخت مجارستان، رقابت‌های کشتی آزاد جوانان جهان در حال برگزاری است. این پیکارها امشب با انجام 4 وزن دوم به پایان می‌رسد. دیشب در 4 وزن اول سهمیه ایران فقط 1 گردن‌آویز برنز بود که در دسته 96 کیلو توسط عرفان امیری به دست آمد. در پایان بازی‌های 4 وزن اول روسیه با 38، آذربایجان با 34 و گرجستان با 28 امتیاز اول تا سوم هستند و ایران با 15 امتیاز چهارم است. فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس از فردا آغاز می‌شود. چهره جدید 18 تیم حاضر در این مسابقات طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه رونمایی می‌شود. روز دوشنبه 4 بازی زوباهن با پیکان، فولاد با استیلازین، پاس با مس و شهرداری تبریز و استقلال تهران انجام می‌شود و 5 دیدار باقی مانده هفته اول روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. در برزیل مسئولان فوتبال این کشور ماونو منزس را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال این کشور معرفی کردند. به گزارش کانال تلویزیونی یورو نیوز، منزس جانشین کارلوس دونگا شد که در مسابقات جام جهانی 2010 سرمربی برزیل بود. ماونو منزس رهبر جدید طلایی پوشان پیش از این مربیگری تیم باشگاهی کورینتیاس برزیل را بر عهده داشت. وی در اولین ماموریتش سلساو را در بازی دوستانه روز 19 مرداد در مقابل آمریکا هدایت خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب به وقت ایران، یک شنبه 3 مرداد ماه، به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در این بخش مثل همه یک شنبه شب ها میریم سراغ مجله زنان، مجله صدای دیگر. اما قبل از اون با شاهین بشیری مروری داشته باشیم بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
با سلام. آمریکا و کره جنوبی امروز یک شنبه یک رزمایش مشترک را در دریای ژاپن آغاز کردند. وزرای دفاع دو کشور در بیانیه هدف از این رزمایش را ارسال پیامی روشن به کره شمالی برای توقف رفتار تهاجمی اش اعلام کردند. اشاره این بیانیه به حادثه غرق شدن یک کشتی نظامی کره جنوبی است که به گفته مقام‌های واشنگتن و سئول توسط کره شمالی صورت گرفته است. احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه میگوید ایران فردا در نامه‌ای خطاب به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نگرانی‌های گروه 5+1 درباره موافقتنامه تهران پاسخ می‌دهد. طبق این توافقنامه که حدود 3 ماه پیش بین ایران، ترکیه و برزیل امضا شد، قرار بود با ایران بخش اعظم اورانیوم غنی شده خود را در قبال دریافت 120 کیلوگرم سوخت برای راکتور پژوهشی تهران به ترکیه منتقل کند. کشورهای غربی با ابراز تردید درباره این توافقنامه آن را رد کردند. انفجار در کارخانه پتروشیمی خارک در استان بوشهر 4 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامرضا کشتکار مدیر کل بحران استان بوشهر علت انفجار را فشار زیاد بر بویلر مرکزی کارخانه اعلام کرده است. انفجار همچنین باعث بروز آتش سوزی در کارخانه پتروشیمی خارک شده است که به گفته آقای کشتکار این آتش سوزی مهار شده است. انوشیروان محسنی نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی میگوید دادن آب جنوب شهر تهران به نوزادان ممکن است باعث خفگی آنها شود. آقای محسنی در گفتگو با خبرگزاری فارس دلیل این امر را تداخل فاضلاب با آب آشامیدنی و وجود نیترات در آب جنوب شهر تهران اعلام کرده است. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت ایران نیز روز جمعه بالا بودن نیترات در آب جنوب تهران را تایید کرده و گفته تیمی را مأمور رسیدگی به این موضوع کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید ایران به اقدامات کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی پاسخ پشیمان کننده میدهد. به گزارش خبرگزاری ایران، آقای احمدی نژاد روز یک شنبه درباره تحریم‌های جدید سازمان ملل علیه ایران گفت آمریکایی‌ها بخشی از اروپا و روسیه را در سناریوی جدید خود همراه کردند، اما همه آنان بدانند هر اقدامی که علیه ایران انجام دهند نظیر مزاحمت برای کشتی‌های ما و هواپیماهای ما بلافاصله از طرف ایران پاسخ لازم را دریافت خواهند کرد و این پاسخ پشیمان کننده خواهد بود. شورشیان طالبان ادعا کردند یک سرباز آمریکایی ناپدید شده را به اسارت گرفتند. به گفته ناتو 2 سرباز آمریکایی روز جمعه در شرق افغانستان ناپدید شدند. نیروهای طالبان همچنین میگویند سرباز دوم آمریکایی کشته شده و جسدش در اختیار آنهاست. یکی از سخنگویان طالبان در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت رهبران طالبان بعداً درباره سرنوشت سرباز اسیر شده تصمیم گیری میکنند. پیشتر یک مقام محلی افغان گفته بود طالبان خواستار معاوضه جسد سرباز کشته شده آمریکایی با شورشیانی هستند که در زندان به سر میبرند. و بر اثر ازدحام و هجوم جمعیت به محل برگزاری کنسرت در جشنواره موسیقی غرب آلمان 18 تن کشته و نزدیک به 100 نفر مجروح شدند. این حادثه روز شنبه در شهر دویسبورگ اتفاق افتاد. بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که ازدحام و اضطراب در درون تونل منتهی به محل کنسرت باعث فشار جمعیت و خروج شتاب‌آلود آنها شد.
ممنونم از شاهین بشیری. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. اما بریم سراغ مجله زنان رادیو فردا، صدای دیگر، که درباره مشکلات و مسائل زنان هست و البته مخاطبش فقط زنان نیستن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به 97مین برنامه صدای دیگر خوش اومدید. من رویا کلمی مرج در 25 دقیقه آینده با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به خبرهای مربوط به زنان در هفته‌ای که گذشت. اونطوری که وبسایت رسمی سازمان زندان‌های ایران نشون میده، در میان 193843 زندانی ساکن زندان‌های ایران تنها 6949 نفر زن حضور دارند. به این ترتیب کمتر از 4% از زندانیان ایرانی رو زنان تشکیل میدن. اما اونطوری که خبرهای رسیده از ایران میگن، تنها 22 نفر از زنان زندانی بند نسوان زندان اوین که البته جرایمشون هم از نوع سیاسی طبقه بندی شده، قراره بیش از 110 سال از زندگی خودشون رو در این زندان سپری بکنن. از مریم حسین خواه، فعال امور زنان ساکن ایرلند شمالی که خودش دوره کوتاهی رو در زندان اوین گذرونده، میپرسم خانم حسین خواه، از زندانهای ایران و مخصوصا بند زنان زندان اوین میتونید برای ما آخرین اخباری رو در اختیارتون قرار گرفته رو در این زمینه بگید؟
بله، متاسفانه خبرها خوب نیست و حالا فارغ از این که همچنان بازداشت‌ها ادامه داره و احکام سنگین هم همچنان صادر میشه، خبرهایی که از زندان اوین و حالا چه بخش زنان و چه بخش مردان میرسه این هستش که وضعیت جسمانی و بهداشتی زندانیان هم اصلا نگران کننده هست. کاملا اخیراً موردهایی که ما شنیدیم، یکی مورد خانم محبوب کرمی هستش که ایشون از افسردگی حاد رنج میبرن توی زندان و کاملا بیرون تحت درمان بودن و الان بینیشون هم نیاز به عمل داره به خاطر انحراف بینی، ولی موافقت نمی‌کنن که ایشون برن مرخصی و میگن که ایشون باید بره عمل و بعد برگرده زندان و خب توی چنین شرایطی اصلا عمل به صلاح نیستش و خب دارن اذیت میشن. یا یک خانم دیگه‌ای که اسمشون هم خیلی مطرح نشده، خانم زهرا بهرامی که گویا در حوادث عاشورا بازداشت شدن، ایشون هم خبرایی میرسه که خیلی وضعیتشون وخیمه، خبرهای راجع به هپاتیت میرسه و خب موردی رو هم که داشتیم خانم نرگس محمدی بودن که بعد از آزادی بلافاصله رفتن بیمارستان و هنوز هم مثلا مشخص نیستش که چه بلایی سرشون اومده که وضعیتشون به این ترتیب شده. و میگم اینا به غیر از اینکه حداقل حقوق شهروندی و حقوق متهم رعایت نمیشه، حداقل حقوقی یک انسان باید داشته باشه در رابطه با سلامت و بهداشتش هم نگران رعایت نمیشه و خب این خیلی نگران کننده هست.
خانم حسین خواه، با توجه به تجربه‌ای که خود شما در زندان اوین داشتید و با توجه به خبرهایی که داره از ایران میرسه در مورد هوای بسیار گرم تهران در طی روزهای گذشته، آیا زندان اوین و بند زنان زندان اوین سیستم‌های خنک‌کننده‌ای داره؟
ببینید، مسئله کسیش اینه که جمعیت اونجا خیلی زیاد هستش. من زمستان بودم ولی تا جایی که یادم هست این بودش که کولر هم داشتش زندان اوین، ولی کولر برای یک اتاقی که در شرایط عادی که من اونجا بودم بین 15 تا 35 نفر توش بودن خب اصلا کفاف نمیده و الان با خبرایی که میرسه که خیلی بیشتر از ظرفیت اوین توش زندانی هستش، خب مشخصه که این وضعیت به چه ترتیبه. و همینطور هم وضعیت بهداشتی، چون وضعیت بهداشتی اوین خب دست خود زندانی‌ها بودش و اینطور نبودش که از بیرون کنترل رو روش بشه و وضعیت درمانی خیلی بد بود. یعنی اون موقع تو موقع عادی بودش و اصلا نه این فشارهای سیاسی بودش و نه این ازدحام جمعیت بود، واقعا وضعیت درمانی اوین خوب نبودش و باید چند روز منتظر میموندی تا بری دکتر، یا اگر مورد اورژانسی پیش می اومدش اونجا نه آمبولانس بود نه تختی بود. شاهد بودم که کسی سکته کرده و نه بعد تکون بخوره رو لای چادر از پله های اوین بردن، اون هم بعد از اینکه 2 ساعت به در کوبیدن که یک زندانبانی بیاد در رو باز کنه. خب من واقعا نگران هستم واسه اینکه اینا همه تو شرایط عادی بود و اونها زندانی عادی بودن که نمیخواستن بهشون فشار مضاعف بیارن، فقط بی توجهی بود. با توجه به اینکه حالا سازمان حقوق بشری دارن میگن که این وضعیت بهداشتی و درمانی اوین یک نوع اعمال فشار مضاعف، یک نوع شکنجه است برای زندانی ها، با تصور کنید که الان اوضاع چطور هست اونجا.
خانم حسین خواه، یکی از سایت‌های خبری در ایران اخیراً آماری رو منتشر کرده از 22 زندانی سیاسی زن که احکامشون صادر شده و به اونها بیش از 110 سال حکم زندان داده شده. آیا آمار جامع‌تری در مورد سایر زنان زندانی در زندان اوین از جمله فعالان جنبش زنان وجود داره؟
من فکر می‌کنم این آماری که هست فقط آمار کسانی است که حکم براشون صادر شده و خب می‌دونیم الان تعداد دیگه‌ای هم هستن که حکم ندارن و ماهاست که بلا تکلیف هستن در اوین و حتی هنوز دادگاهشون برگزار نشده. فکر می‌کنم که این آمار جدیدی که منتشر شده شامل اونها نیست. به عنوان مثال خانم محبوب کرمی یکی از همون افراد هستش که بعد از 4 ماه براش حکم دادگاه تعیین کردن، ولی خب وقت در اونجا و دادگاه تشکیل نشد برای اینکه قاضی نبود یا دادستان نماینده دادستان نبود و به همچنین بهانه‌های خیلی ساده‌ای زندانیا ماهاست که بلا تکلیف هستن و یا غیر هم وثیقه براشون صادر نمیشه قبول نمی‌کنن. مطمئنا این لیست کامل نیستش، چون تا جایی که من یادم هست چند ماه پیش آماری که از زنان زندانی بودش خیلی بیشتر از این بود.
در خبری که منتشر شده از خانم بهاره هدایت، فعال دانشجویی و فعال جنبش زنان محکوم به 9.5 سال زندان، مطهره بهرامی حقیقی که در روز عاشورا بازداشت شدند محکوم به 10 سال زندان، ریحانه حاج ابراهیم دباغ که ایشون هم روز عاشورا بازداشت شدند محکوم به تحمل 15 سال زندان، خانم مریم اکبری منفرد که ایشون هم در جریان حوادث عاشورا در منزلشون بازداشت شدند محکوم به 15 سال زندان، و فاطمه زیایی آزاد محکوم به 2 سال زندان نام برده شده. خانم هنگامه شهیدی هم به عنوان یکی از زندانیان سیاسی در این گزارش نام برده شدن روزنامه‌نگار هستند و مشاور دبیر کل و عضو حزب اعتماد ملی که ایشون هم به 6 سال زندان محکوم شدند. در این میان اسم خانم عالیه اقدام دوست هم ثبت شده که ایشون محکوم هستند به 3 سال زندان به جرم فعالیت در مسائل زنان. خانم حسین خواه، آیا شما در ارتباط با خانم اقدام دوست هستید هنوز و آیا می‌دونید که چه زمانی قرار هست ایشون آزاد بشن؟
خانم اقدام دوست 10 بهمن ماه 87 رفتن زندان و محکومیتشون 3 سال بوده و قاعدتاً تا 1 سال دیگه باید ایشون محکومیتشون تموم بشه. خب میدونین که ایشون اولین کسی بودن که فقط به خاطر فعالیت توی حوزه زنان و به خاطر خواستن حقوق برابر به زندان رفتن. این روزهای سخت که شرایط زندان این سخت‌تر هم شده اونجا هستن و تا جایی که من خبر دارم همیشه خیلی هم کمک خوبی بودن برای زندانیان سیاسی که تازه وارد زندان شده بودن و خب توی روزهای اول توی شرایط شوک هستن همه زندانی‌ها تا یه ذره با محیط جا بیفتن.
از دیگر زنان زندانی میتونیم به خانم مهدیه گررو محکوم به 3 سال و 4 ماه حبس، خانم کبرا زاغ دوست که 1 سال هست در زندان هستن و همچنان بلا تکلیفن و خانم زهرا جباری که محکوم شدن به تحمل 4 سال حبس نام ببریم. خانم حسین خواه، یکی از نکاتی که در ماهای گذشته توی فضای اینترنت و توی سایت‌های مربوط به مسائل زنان و سایت‌های سیاسی در موردش بحث شده همین بحث تفکیک زندانیان سیاسی و غیر سیاسی مخصوصا در بند زنان هستش که گویا در فضای کوچکی تعداد زیادی از زندانیان دارن اونجا نگهداری میشن. تجربه شخصی شما برای ما چی میگه؟ آیا زمانی که شما در بند عمومی زندان زنان بازداشت بودید، آیا برخورد ویژه و خاصی رخ میداد بین زنانی که حالا به دلیل اتهامات مواد مخدر بازداشت هستن، زنانی که به اتهام قتل بازداشت هستن و زنانی که حالا اتهاماتشون از جنس دیگره به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و فعالیت‌هاشون در حوزه مسائل زنان بازداشت شده بودن؟
طبعا زندگی کردن دراز مدت با افرادی که به جرم‌هایی مثل قتل، مواد مخدر، سرقت، قاچاق مواد مخدر در یک جای هستن، حالا اونجا زندان باشه یا هر جای دیگه، بسیار کار سختی هستش. چون خب به هر حال این آدم‌ها تجربه‌ای که تو زندگیشون داشتن و به هر حال شرایطی که الان دارن خیلی با شرایط یک آدم معمولی که از این نوع جرایم مرتکب نشده متفاوت هستش و خب ممکنه که نه، خب حتما آدم اذیت میشه. من اینو کاملا قبول دارم و واقعا فکر می‌کنم که اگر که بشه که هم زندانیای سیاسی حتی یک اتاق مخصوص خودشون داشته باشه، شرایط زندان رو کمی میتونن راحت‌تر تحمل بکنن. ولی خب از طرف دیگه تجربه شخصی که خود من داشتم این بودش که در مدت بازداشت من، خب من در بند عمومی زندان بودم، اما واقعا رفتار زندانیان با من خیلی خوب بود. یعنی اینا به محض اینکه فهمیدن که من یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان هستم و به خاطر تلاشی که در این باره کردم به زندان افتادم، واقعا حالا سوای از اینکه احترام می‌ذاشتن مراقب من بودن. و خب این واسه من خیلی جالب بود. من تو میگم تجربه من برای قبل از ماجرای انتخابات هست. خب خود من واقعا نمی‌دونم که الان شرایط به چه نحوی هستش و واقعا بعید هم نمی‌دونم که مسئولین زندان روی سری از زندانیان خاص فشار بیارن که این زندانیان سیاسی رو مورد آزار قرار بدن. و خب طبیعتاً اگر اینا بتونن جایی مخصوص خودشون داشته باشن خیلی بهتر هست. ولی خب از اون طرف فکر می‌کنم که این یک جانگهداری کردن زندانیان سیاسی و زندانیان عادی می‌تونه اثرات مثبتی واسه زندانیان عادی داشته باشه. یعنی در هر حال اینها هم می‌تونن در قالب این همنشینی واقعاً می‌تونن یه چیزای جدید یاد بگیرن، مثلا با حقوق خودشون به عنوان یک متهم و حتی به عنوان یک انسان آشنا بشن. واقعاً بعضیا دانششون در حد صفر هست از حقوق خودشون به عنوان انسان و متهم. خب از این جهت برای اون زندانیا خوبه، ولی خب میدونم که برای زندانیان سیاسی اصلا شرایط آسونی نیستش، به خصوص که الان طولانی شده و بعضی از اونها بیشتر از 5-6 ماه بعد نزدیک 1 سال در زندان هستن
و اینطوری که احکام صادر شده نشون میده باید زمان بیشتری رو هم در زندان بمونن.
همینطوره که حتی ما قبل از انقلاب هم اینو شاهد بودیم که زنان زندانی سیاسی فضای مخصوص خودشون رو داشتن که حداقل بتونن تو این دوران طولانی یک برنامه‌ریزی بکنن برای مطالعه یا کارهای فرهنگی که به هر حال مدت زندان یک مقدار خیلی خیلی کم راحت‌تر بگذره. خب تو این شرایط اینها از همچین امکانی هم محروم هستن.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فعالان مسائل زنان در هفته گذشته نگران نتایج کنفرانس بین‌المللی بودند که بیم اون می‌رفت تا در اون مصالح زنان افغان قربانی مصالح ملی این کشور بشه. دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از سران دولت‌های شرکت کننده در این کنفرانس و به ویژه از حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان خواست که در مذاکره با طالبان برای دستیابی به صلح از قربانی کردن حقوق اندکی که زنان این کشور به دست آوردن خودداری کنه. اما پیش از آغاز کنفرانس، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با فعالان زن افغان به اونها اطمینان داد که از حقوق زنان افغان حمایت خواهد کرد. فرشته جلال‌زئی همکارم در رادیو آزادی مهمان ما در استودیو هستند. خانم فرشته، برای ما میگید که در کنفرانس افغانستان که هفته گذشته در کابل برگزار شد، آیا اصلاً مسائل زنان افغان هم مطرح شد یا نه؟
قبل از اینکه کنفرانس کابل دایر شود، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم کلینتون در کابل بود و با یک هیئت زنای افغان صحبت کرد و دید، و یک تشویشی که در بابت حقوق زن در افغانستان وجود داشت در قانون اساسی افغانستان به ارتباط به اینکه اگر با طالبان مذاکره صلح صورت بگیره، حقوق زنها باید قربانی از این معامله صلح در افغانستان نباشه، این تشویش وجود داشت قبل از اینکه کنفرانس کابل برگزار شود. و زمانی که هیلاری کلینتون به کابل آمد، اولین کارش ملاقات با یک هیئت از زنان افغان بود و وعده داد که ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد، همچنان سرمنشی سازمان ملل، اینا گفتن که از حقوق زنهای افغانستان معامله نخواهند شد اگر هر گونه معامله صلح در افغانستان صورت میگیره. اما به هر حالش من فکر میکنم که کنفرانس در افغانستان دایر شدن یک کنفرانس بزرگ بین المللی و صحبت صلح در افغانستان خودش یک مسئله است که به شکل غیر مستقیم یا مستقیم مسئله حقوق زنها را در افغانستان بلند میسازم. خود صحبت با مخالفین خودش یک مسئله است که ارتباط داره با زنهای افغانستان. اگر در افغانستان بی‌امنیتی است، زنها از او متاثر هستند. بس به شکل مستقیم که هیلاری کلینتون و بان کی‌مون روش صحبت کردن، و به شکل غیر مستقیم که مذاکرات صلح در افغانستان بود، مسئله زنهای افغانستان مطرح شد.
فعالان حقوق زنان در افغانستان چه کردند در این میان؟ آیا اونها هم در این کنفرانس حضور داشتند؟
چون کنفرانس بیشتر روی مذاکرات صلح با مخالفین و مسائل اقتصادی در افغانستان میچرخید، رئیس کمیسیون مستقل حمایت از حقوق در افغانستان خانم سیما سمر و بعضی خانم های دیگه که معلوم دار اعضای پارلمان افغانستان که حاضر بودن در کنفرانس.
اما این نکته ای که به گفته شما خانم کلینتون و آقای بان کی‌مون هم بر اون اصرار داشتن که حقوق زنان در این میان معامله نخواهد شد، آیا تاثیر منفی در روند کنفرانس داشت؟ مخالفان اصرار خاصی بر این که قوانین خودشون رو در مورد مسائل زنان به اجرا بگذارن رو مطرح کردن؟
کنفرانس بود که همه یک پارتی بود، مثل اینکه همه کسایی بودن که اعضای حکومت بودن، اعضای پارلمان بودن و سازمان ملل بود و جامعه جهانی، کسایی که همشان برای حقوق زنان در افغانستان رأی دادن، رسمیت دادن. اما مخالفان به شکل عمومی روی قانون اساسی افغانستان اعتراض دارن، اینا میخواین که قانون شرعی در افغانستان نافذ باشه که بعد او خودش یک مشکل را به وجود میاره رابطه به حقوق زن در افغانستان. اما مخالفان نبودن که صریحا اونا موقف خود را یک بار دیگر واضح میساختن. کنفرانس یک جانبه بود، هم موافقین با هم بودن.
و یا زنان افغانی اجازه تحصیل دارن، اجازه کار کردن دارن، آیا حق انتخاب نوع حجاب و پوشش خودشون رو دارن؟
مسائلی که شما یاد کردین همیشان در افغانستان یک موضوع است که هزار شاخه و پنجه و قابل بحث است. از زمانی که حکومت جدید در افغانستان آمده و رژیم طالبان سقوط کرده، به شکل عمومی اگه بگوییم در افغانستان بلی زنها همه مکاتب برایشان باز شده، ادارات دولتی در وزارتخانه های افغانستان برای زنها، ما در گزارش ها میبینیم برای ما میرسه، حتی برای زنها حق اولویت داده میشه برای ازی که استخدام شوند در ادارات دولتی. مسئله رو پوش مسئله است که چون حکومت افغانستان با آمدن بر روی قدرت اولین تعهدش آزادی زنان بود، حق تحصیل، حق کار براشون داشت، اما مسئله پوشیدن و حجاب و اینا بسیار با مذهب و کلتور و عنانات که در داخل جامعه وجود داره ارتباط عمیق‌تر داره نسبت به اینکه ایده با یک تغییر حکومت در افغانستان ارتباط بده. در ساحاتی که کنترل حکومت موجود است، کسی مجبور به این است که باید حجاب داشته باشه. این یک گپ بزرگ است برای زنای افغانستان به نظر من، که مجبور نیستن من باید با حجاب باشین، حجاب مکمل، اما اگر خودشان میپسندن و میپوشن او چایز خودشان است. و مسئله امنیت است که زندگی زنان در افغانستان بسیار تهدید میکنه، و چیزی که در پیشتر که من گفتم در کنفرانس کابل به شکل غیر مستقیم حقوق زنان بازم قابل بحث بود، همیست که امنیت در افغانستان زندگی زنان را از ابعاد مختلفش تهدید میکنه. اگر مکتب داریم، امنیت نداریم که دختر بتونه به مکتب بره. اگر اداره دولتی داریم، امنیت اجتماعی نداریم که زن به یک فکر آرام با شغل خود رسیدگی کرده بتونه. افغانستان کشور اسلامی است، اما هیچ کس مجبور نیست که مطلق حجاب داشته باشه. اما چون ما امنیت نداریم، مسئولیت اجتماعی نداریم، زنها مجبور هستند که هنوز هم خود را به اشکال عجیب و غریب بپیچن.
رنگ و نیرنگ تو میگردد تمام، من که میمانم، من که میخوانم، پس نمیگردم مگر
میدانم آخر دختر خراسانم، آخر دختر خراسانم.
کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز در حالی چهارمین سال تلاش خودش رو میگذرونه که حیطه فعالیت اون از مرزهای زنانه رد شده و مدت هاست که مردان هم به اون پا گذاشتن. علی عبدی که در حال حاضر ساکن مجارستانه از جمله مردانیه که مسئولیت یکی از گروه‌های کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز رو بر عهده داره. در گفتگو با این فعال جنبش زنان ابتدا از اون پرسیدم که آقای عبدی کدوم بخش از فعالیت‌های کمپین به شما سپرده شده؟
شش کمیته مردان کمپین 1,000,000 امضا که به عنوان یکی از کمیته‌هایی که در جهت پیشبرد اهداف کمپین فعالیت می‌کرد، بعد از چند ماهی که از آغاز به کار کمپین گذشت، کمیته هم تشکیل شد. تمرکز خودش رو روی کار با مردانی که به کمپین اضافه می‌شدن عملاً قرار داد.
آیا خود خانم‌ها به تنهایی از پس این مسئولیت بر نمی‌اومدن که 1,000,000 امضا جمع بکنن برای رسیدن به اهداف خودشون و برابری حقوقی و حتماً باید آقایون زیر لوای کمیته جداگانه به اونها کمک می‌کردن؟
خانم‌ها قطعاً می‌تونن و می‌تونستن و هنوز هم می‌تونن 1,000,000 امضا جمع بکنن. منتها چند نکته است که من باید در مورد سوال شما مطرح بکنم. یکی این که خب هدف کمپین تنها جمع‌آوری 1,000,000 امضا نبوده و نیست. جمع‌آوری 1,000,000 امضا صرفاً یک هدف نمادینیه که ما دنبال می‌کردیم و در طی این هدف ما به یه سری اهداف دیگه می‌خواستیم دست پیدا کنیم، مثلا افزایش آگاهی‌های جنسیتی تو جامعه، افزایش آگاهی‌های عمومی در مورد قوانین تبعیض‌آمیز و نظام نابرابر جنسیتی که توی زندگی می‌کردیم. توی این پروسه خب در این حال که زنانی هستند که توی ایران زندگی می‌کنن و از این قوانین رنج می‌برند، مسلماً مردانی هم هستند که به خاطر همین قوانین تبعیض‌آمیز زندگی اونها هم تحت تاثیر قرار می‌گیره. در نتیجه همکاری مردان برابری خواه در قالب کمیته مردان کمپین 1,000,000 امضا با فعالین جنبش زنان به خاطر تمرکز روی مردان و عملا کار با مردان و عملا افزایش آگاهی های عمومی و آگاهی جنسیتی مردان و همچنین آموزش اونها برای پرهیز از خشونت، برای داشتن یک رابطه مبتنی بر احترام با همسرشون یا با دوستشون.
آقای عبدی، برای ما میگید که در واقع حضور مردها در کمپین 1,000,000 امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز چه کمکی میتونه بکنه به حرکتی که زنان ایرانی برای رسیدن به برابری جنسیتی دارن؟
من فکر میکنم که حضور مردها در کمپین 1,000,000 امضا دست کم سه پیام رو خواهد داشت برای جامعه. پیام اول این هست که کمپین 1,000,000 امضا یک جنبش ضد مرد نیست، به خاطر اینکه اگر این جنبش ضد مردی بود، عملاً اگر من به عنوان یک مرد توی این حرکت شرکت بکنم، خب نقض قرار هست. نکته دوم این که باعث میشه نشون بده که قوانین تبعیض‌آمیز لزوماً تأثیرات منفی فقط بر زندگی زنان نمیذارن و این تأثیرات بر زندگی مردها هم هست. وقتی که من مرد توی خیابون با شهروندانی مواجه میشم که از من میپرسن که چرا شما یه مرد داری از کمپین برابری خواهان دفاع میکنی، خب در این حال که پاسخ من این هست که دفاع من از کمپین از یک موضوع حقوق بشری میتونه باشه، منتها این دفاع از حقوق خودم هم هست، به خاطر اینکه قوانین تبعیض‌آمیز رابطه بین زن و مرد رو اونقدر نامطمئن و نامتعادل و ناسالم میسازه که در این حال که خب زنان میتونم بگم قربانیان اصلی اون قوانین تبعیض‌آمیز هستن، منتها مردها هم از این داستان رنج میبرن. و نکته سوم که خب برمیگرده به تأثیرات این قوانین تبعیض‌آمیز روی زندگی مردها، خب من باز دو نکته به نظرم میاد. نکته اول این که وقتی که شما توی قانون به صراحت آوردی که ریاست خانواده از حسایس مردانه و ناناوری وظیفه مردانه و در مقابل اون شما سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ضد زن دولتی رو دارید که زنان رو از بازار کار محروم میکنه یا تبعیض‌هایی رو علیهشون اعمال میکنه به شکلی که ساعات کارشون رو توی بازار کار کمتر میکنه و اونها رو میخواد خانه نشین بکنه، خب اینها در یک رابطه متقابل با هم قرار دارن. مردهایی که نمیتونن این وظیفه ناناوری رو به نحو احسن انجام بدن، به خاطر اینکه تعریف اجتماعی از مردانگی یا از مرد واقعی در جامعه ما مردی هست که از قدرت پرداخت خرجی خانواده و نفقه خانواده برخوردار باشه، هست مردانی که نمیتونن این تعریف از مرد واقعی رو تحقق ببخشن، اینها توسط مردان و زنان جامعه تحقیر میشن و خب مشکلات روحی هم واسه شون پیش میاد. مثلا شما خودسوزی یک مرد کرمانشاهی رو ببینید، به خاطر اینکه ایشون نتونسته خرج خانواده‌اش رو بده، خب این به خاطر این هست که همین قانون تبعیض‌آمیز من مرد این رو اجبار میدونه و میگه که شما اگر میخواهید که مرد باشی، اگر میخواهید که مردانه رفتار بکنی، باید این کارها رو بکنی. وقتی که من نمیتونم این کار رو انجام بدم، خب فشار اجتماعی و اقتصادی روی من زیاد هست، خب من رو هم در کنار زنان که از این قوانین رنج میبرند در یک موقعیت تبعیض‌آمیز قرار میده.
آیه عبدی، برخورد آقایونی که در این مدت شما باهاشون ارتباط داشتید و سعی کردید اونها رو هم به وجود قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و مردان اینطوری که شما میگید آگاه بکنید، چطور بوده؟ آیا اونها به راحتی میپذیرفتن این ماجرا رو یا بحث و جدل داشتید با هم؟
مردها به چهار دلیل من میتونم بگم که با کمپین های برابری خواهانه همراهی نمی کنند. خب دلیل اول اینه که به هر حال منافع بسیاری از مردها در این نظام مردسالار حفظ میشه. شما وقتی که در همین نظام مردسالار اینطور تعریف میشه که کار خونه مختص زن است و کار بیرون از منزل مختص مرد، خب مسلما منافع مادی یک مرد در این هست که وقتی که میره خونه کار خونش رو خانومش انجام بده. و وقتی که من از برابری جنسی با اون مرد صحبت میکنم، خب باید دلایل قانع کننده ای داشته باشم، دلایل تشویق کننده ای داشته باشم که اون مرد رو به همراهی با جنبش زنان یا با همراهی با اهداف برابری خواهانه و برابری جنسیتی بکشونم. دلیل دوم مخالفت مردها میتونم بگم که برمیگرده به اون تعریفی که از مرد واقعی هست و عملا وقتی که برابری جنسیتی رو ما دنبالش هستیم که تحقق ببخشیم، خب خیلی از اون تعریف از مرد واقعی دیگه صادق نخواهد بود. در چه ممکنه مردها با یک مشکل هویتی مواجه بشن. نکته سوم اینه که همه مردها سهم یکسانی از این نظام مردسالار نمیبرند و در نتیجه مردانی که سهم کمتری نسبت مردان دیگه از این نظام مردسالار میبرند، ممکنه از برابری جنسیتی حمایت نکنن، به این خاطر که اونها خودشون رو قربانی این نظام مردسالار میدونن و تصور میکنن که چرا به اصطلاح مثلا شما فرض کنید در خب خیلی از کشورها ما الان تبعیض مثبت برای زنان داریم، اگر مثلا در راستای برابری جنسیتی ما بخوایم تبعیض مثبت برای زنان قائل باشیم، اون مردهایی که در این نظام مردسالار قربانی بودن خب واکنش نشون میدن، به خاطر اینکه اونها فقط زنان رو مظلومان و ستم دیدگان این نظام نمیدونن. و دلیل چهارم مخالفت مردها هم از ایدئولوژیاشون میاد. حالا میتونه ایدئولوژی دینی باشه، میتونه ایدئولوژی سیاسی باشه، میتونه با استناد به بیولوژی زن و مرد باشه. این چهار رویکرد رو من توی تجربه هایی که با مردها داشتم و باشون صحبت میکردم دیدم که به این دلایل به جنبش زنان اضافه نمیشن. در نتیجه ما باید دنبال دلایلی قانع کننده بگردیم که مردها رو با جنبش زنان و با به اصطلاح بهتر بگم با اهداف برابری خواهانه همراه کنیم. خب یکی از اون دلایل همونطور که عرض کردم افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجباری بودن نان‌آوری و اجباری بودن نقش پرداخت نفقه برای مردانه که خب میتونه یک پوانی باشه واسه مردها که زنان هم همونطور که مردها در پی پرداخت خرج خونه هستن، اونها هم باید باشن و عملا خانواده رو یک مرد و زن در کنار هم، حالا اگر خانواده دیگر دیسکرا باشه، کنار هم پیش ببرن و خب این به نفع مردان هم. دلیل دومی که میشه مردها رو همراه کرد رفاه عمومی جامعه. شما فرض کنید طبق قانون ما اگر یک مردی بخواد که جلوی همسرش رو بگیره و نذاره که اون همسر به دانشگاه بره مثلا رشته دندان پزشکی رو بخونه، خب اون خانم بعدن دندان پزشک نمیشه و همه جامعه از دندان پزشک نشدن اون خانم ضرر خواهد کرد. یعنی عملا ما با سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولتی و با رفتارهای تبعیض‌آمیز و ضد زنی که توسط خیلی از مردهای ما انجام میشه، امکان بالفعل شدن استعدادهایی که بالقوه مونده در بسیاری از زنان رو ما الان داریم از دست میدیم و خب این به همه جامعه، یعنی به تک تک مردهایی که توی اون جامعه زندگی میکنن هم آسیب میرسونه. و نکته سومی که میشه باز تاکید کرد رو اون و مردها رو همراه کرد با اهداف برابر جنسیتی، کیفیت زندگی خود مردها هست. خب مردها خب فقط با مردها تو جامعه ارتباط ندارن، خب بسیاری از زنان هستن که عملا روابط روزانه مردها با اونها هست، هم از دخترشون، مادرشون، همسرشون، دوست دخترشون و و و. خب وقتی که نیمی از اون جامعه تحت ستم هست و کیفیت زندگی پایینی داره و عملا این سرکوب گسترده و سیستماتیک علیهش اعمال میشه، قطعا این روی زندگی مردها و کیفیت زندگی مردها هم تأثیر میذاره و در نتیجه به نفع مردها هست که از این زاویه هم داستانو ببینن و با اهداف برابری خواهانه همراه بشن.
به پایان شماره دیگر از مجله های هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا هم میرسیم. من با شما خدافظی میکنم. حدود یک ساعت دیگه در شبانگاهی با شما خواهم بود، اما شاهین بشیری و خبرهای تازه.